ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مادران عزادار بر مزار کشته شدگان اعتراضات تابستان گذشته ایران حضور یافتند. وضعیت نوید سلطانپور دانشجوی دانشگاه تهران به دنبال دستگیری همچنان نامعلوم گزارش می شود. مراسم سالانه حسینیه اعظم زنجان با حضور جمعیت کثیری از سوگواران برگزار شد. ساعت 21 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت‌های پایانی آدینه چهارم دی ماه را می‌گذرانیم. فردا شنبه به استثنای شهرهای کرانه خزر، سایر نقاط کشور هوایی نسبتاً آفتابی خواهند داشت. در استان‌های خراسان، یزد، اصفهان، کرمان و فارس ابرهای پراکنده آسمان را در بر خواهد گرفت. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 2 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. جمعی از مادران عزادار امروز بر مزار کشته شدگان اعتراضات تابستان گذشته ایران در بهشت زهرا حضور یافتند و با نثار گل بر مزار آنها ادای احترام کردند. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، مادران عزادار که هر شنبه در پارک لالیگه تهران جمع می شوند، بر سر آرامگاه ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، سهراب اعرابی، رامین رمضانی، سعید عباسی، علیرضا افتخاری و سایر کشته شدگان گرد آمدند و عهد بستند تا محاکمه آمرین و عاملین قتل آنها از پای نخواهند نشست. نوید سلطانپور دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران که پس از مراسم 16 آذر بازداشت شد، همچنان در زندان به سر می‌برد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، این دانشجوی مستقل دانشگاه تهران روز 16 آذر بیرون از دانشگاه دستگیر شد و تاکنون از نحوه و علت دستگیری او اطلاع دقیقی در دسترس نیست. به گفته خبرنامه امیرکبیر، از محل نگهداری و نحوه برخورد با این دانشجو نیز اطلاع دقیقی در دست نیست و حتی خانواده او از وضعیت وی اطلاعی ندارند. مراسم سالانه حسینیه اعظم زنجان امروز با حضور جمعیت کثیری از عزاداران در آن شهر برگزار شد. این مراسم هر سال در شب تاسوعا 8 ماه محرم با حضور دسته‌های عزاداری از مناطق مختلف ایران در زنجان انجام می‌گیرد که شرکت انبوه و گسترده سوگواران عاشورا را در خیابان‌ها و میادین آن شهر به نمایش می‌گذارد. مراسم حسینیه اعظم زنجان که هر سال بخشی از آن به طور زنده از سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از حیث ذبح احشام رتبه دوم را پس از عید قربان در جهان اسلام داراست. ارتش پاکستان امروز اعلام کرد در عملیاتی در نزدیکی مرز افغانستان 9 شبه نظامی را کشته است. به گفته ارتش پاکستان، این شبه نظامیان هنگامی کشته شدند که بالگردهای توپدار صبح امروز 3 نهانگاه شبه نظامیان در منطقه اورکزای را نابود کردند. شبه نظامیان طالبان در ساعات اولیه بامداد امروز 3 مدرسه را در حد فاصل پیشاور و مرز افغانستان منفجر کردند، اما به گفته مسئولان محلی این بمبگذاری ها تلفاتی نداشت. و پاپ بندیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک مراسم دعا و تبرک سنتی عید کریسمس را در کلیسای سن پیتر واشنگتن واتیکان اجرا کرد. پاپ در سخنانش به تأثیرات بحران مالی جهانی، مناقشات فلسطینیان و اسرائیل و همچنین فشارهایی که اقلیت مسیحی در عراق با آن مواجه است اشاره کرد. در آغاز مراسم امروز، یک زن 25 ساله سوئیسی ایتالیایی به سوی پاپ هجوم برد و با کشیدن گوشه رادی او وی را به زمین انداخت، اما پاپ بلافاصله از زمین برخاست و به راه خود ادامه داد. مقامات کلیسای واتیکان میگویند این زن تعادل روانی ندارد و یک بار نیز سال گذشته در مراسم دیگری دست به چنین کاری زده بود، اما موفق نشده بود به پاپ برسد. این واقعه روز گذشته اتفاق افتاد.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم شنید. در آستانه تاسوعا و عاشورا، عراق و پاکستان صحنه عملیات تروریستی است، در حالی که آغاز سال نو میلادی هم در پیش است. در ایران نیز تاسوعا و عاشورا در زمینه حاکی از تنش بین مخالفان دولت و هواداران آن برگزار می‌گردد. هشدار حامیان میرحسین موسوی به جنبش سبز نسبت به تکرار کارناوال عاشورا. شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر، در معرض تهدید یک حبس دراز مدت. و همچنین برکناری میرحسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر. عراق و پاکستان همچنان صحنه عملیات تروریستی مخالفان دولت و بنیادگرایان اسلامی است، به طوری که مراسم سوگواری شیعیان در این دو کشور در آستانه روزهای تاسوعا و عاشورا با حملات انتحاری و انفجارهای متعدد همراه شده است. حمید فاطمی.
انفجارهای متعدد روز پنجشنبه در عراق که هیئت‌های عزاداری امام حسین و مکان‌های تجمع عزاداران شیعه را هدف قرار داد، روی هم رفته حدود 27 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه از وقوع دو انفجار در وسط شهر هله واقع در 100 کیلومتری جنوب بغداد خبر داد که در اثر آن دست کم 15 نفر کشته و نزدیک به 70 نفر مجروح شدند. این دو انفجار با فاصله کمی از یکدیگر در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس در مرکز شهر هله رخ داد، جایی که محل تجمع عزاداران شیعه بوده است. از سوی دیگر به رغم استقرار 20,000 پلیس در استان کربلا برای حفظ امنیت عزاداران حسینی، در اثر انفجار یک بمب در شهر کربلا نیز یک نفر کشته و 20 نفر از جمله چند ایرانی زخمی شدند. منابع امنیتی عراق اعلام کردند که در پی دو انفجار دیگر در شهر بغداد هم دست کم 8 نفر کشته و نزدیک به 30 نفر زخمی شدند. بر اساس همین گزارش‌ها، بمب دیگری هم در مراسم عزاداری شیعیان در شهرک صدر منفجر شد که دست کم 5 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. و انفجار دیگری هم در منطقه زعفرانیه عراق بر سر راه حرکت یک کاروان شیعی صورت گرفت که بر اثر آن 3 نفر کشته شدند. و ما در پاکستان هم یک بمبگذار انتحاری در مقابل حسینیه‌ای در شهر راولپندی به عزاداران حسینی حمله کرد. بر اثر این انفجار یک دختر بچه کشته و 4 نفر زخمی شدند. گروه‌های افراطی پاکستان هر سال در ایام تاسوعا و عاشورا به مراسم عزاداری شیعیان حمله می‌کنند. امسال مقام‌های دولتی پاکستان و پلیس برخی از مناطق این کشور برای جلوگیری از تکرار حوادثی مشابه از برگزاری مراسم عزاداری شیعیان جلوگیری کردند و در این میان مولانا حسین مسعودی، معاون رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان، گفته است که ارتش می‌خواهد راهپیمایی‌های تاسوعا و عاشورا را ممنوع اعلام کند و تأکید کرده است که اگر این اتفاق بیفتد، شیعیان پاکستان در سراسر این کشور تظاهرات برگزار می‌کنند. البته دولت پاکستان اعلام کرده است که به مناسبت ایام عزاداری محرم، روز تاسوعا و عاشورا در سراسر این کشور تعطیل خواهد شد و شبکه تلویزیونی دولتی پاکستان برنامه‌های ویژه عزاداری پخش می‌کند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
مراسم تاسوعا و عاشورای امسال متفاوت از سالهای پیش برگزار می شود. این را می توان از اظهار نظرهای مقامهای رسمی و اطلاع رسانی غیر رسمی هواداران جنبش سبز به خوبی دریافت. در یک سوی میدان چالشهای سیاسی 6 ماه اخیر، سبزهای منتقد به وضعیت سیاسی حاکم در ایران مسیرهای حضور خود در مراسم سوگواری امام حسین را اعلام می کنند و در سوی دیگر مقامهای امنیتی نسبت به بیان شعارهای سیاسی در مراسم سوگواری هشدارهای جدی می‌دهند. تا کنون برخی خبرهای غیر رسمی و تایید نشده از تعطیلی برخی هیئت‌های عزاداری در تهران حکایت دارند و محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری برای برگزاری آرام و غیر سیاسی سوگواری‌ها صادر شده. تمهیداتی که تا کنون چندان مؤثر نبوده و منتقدان دولت از هر ابزاری برای رساندن پیام اعتراض خود استفاده کرده‌اند. آرش حسن نیا.
محیا شو زمین به کربلا شد موسم شور، محیا شو زمین به کربلا شد موسم شور.
مخالفان دولت و هواداران جنبش سبز خود را برای برگزاری تاسوعا و عاشورای متفاوت با سالهای قبل آماده می کنند. آنها در سایت‌های خبری خود از کشاندن دامنه اعتراضات به مراسم عزاداری محرم امسال خبر می‌دهند، اتفاقی که این منتقدان آن را محرم سبز می‌خوانند. در این میان درگذشت آیت الله منتظری، مرجع شیعه منتقد حکومت، انگیزه منتقدان و معترضان را دوچندان کرده است تا در شبها و روزهای پیش رو صدای انتقاد و اعتراض خود را بلندتر از قبل فریاد کنند. در سوی دیگر ماجرا نیز نیروهای امنیتی و پلیس بیکار ننشستند. اگرچه مسئولان بلندپایه پلیس در ایران بارها تاکید کردند که دولت وارد مراسم عزاداری مردم نمی شود و محرم امسال همچون محرمهای سالهای گذشته بدون حاشیه و اتفاق خاصی برگزار خواهد شد، اما هرچه به روزهای برگزاری مراسم عزاداری امام حسین نزدیکتر شده ایم، مقامهای پلیس از تمهیداتی خبر دادند که نشان می دهد تاسوعا و عاشورای امسال با مراسم سالهای پیش تفاوتهای عمده‌ای دارد. سرتیپ علیرضا جزینی، جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی، به تازگی از ساماندهی 100 هزار همیار محرم در سراسر کشور خبر داده که وظیفه دارند نظم و امنیت عزاداری در هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری را تأمین کنند. سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، نیز تأکید کرده است پلیس در برابر هر موضوعی که بوی موضوعات غیرقانونی بدهد برابر وظیفه عمل کرده و در صورتی که کسی از خط قرمز عبور کند برخورد صورت می‌گیرد. پیش از این دو فرمانده نیروی انتظامی، دیگر سخنرانان و واعظان تریبون‌های رسمی خواستار آن شده بودند که عزاداری‌ها به مسائل سیاسی آلوده نشوند، اما استفاده از مراسم عزاداری به عنوان فرصتی برای نشان دادن انتقادها و اعتراضهای سیاسی سنتی دیرینه در ایران است، به طوری که آیت الله خمینی بارها در سخنرانی‌های خود مراسم عزاداری شیعه را مراسمی سیاسی خوانده بود.
زنده نگه داشتن عاشورا یک مسئله بسیار مهم سیاسی عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد یک مسئله سیاسی است، یک مسئله است که در پیشبرد انقلاب اثر به سزا دارد.
او در جای دیگری همین عزاداری‌ها را یکی از ابزارهای شکل‌گیری انقلاب اسلامی در سال 57 خوانده بود.
ما ملت گریه سیاسی هستیم، ما ملتی هستیم که با همین اشک‌ها سیل جریان می‌دیم و خورد می‌کنیم صدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است.
سالها پیش از این مدافعان امروز دولت از مراسم عزاداری امام حسین برای رساندن پیام‌های سیاسی خود بیشترین بهره‌ها را برده بودند.
اینا حرامزاده هم در چه مقاله بنویسه اما نابودش خواهیم کرد. اون نامردی که مقاله می‌نویسه در روزنامه آفتاب که خود ولد حیض هستش، میگه اینا مصلحت اندیشیه، عبد الشیطان، نگو عبدالکریمه، خدا درد بده فقط داد بزنی.
در انتخابات خرداد 76، منصور عرضی از مداحان معروف تهران ظهر روز عاشورا در حمایت از رقیب سید محمد خاتمی به مردم توصیه کرده بود که گول رنگ عمامه ها را نخورند و به سید محمد خاتمی رأی ندهند. او در روز عرفه امسال نیز در میانه مراسم گفته بود میر حسین موسوی از سران اصلاحات سید نیست. این مداح نزدیک به دولت در همان مراسم با نام آوردن از میر حسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی و نفر چهارمی که او از بزرگان نظام خوانده بود آرزوی مرگ آنها را کرد. حال به نظر می رسد استفاده از این مراسم به ابزاری علیه دولت تبدیل شده که سالها مدافعان امروز دولت از آن بهره برداری کرده بودند.
گزارش آرش حسن نیا را می شنیدید. سایت کلمه متعلق به میرحسین موسوی روز پنجشنبه با اشاره به آنچه اطلاعات موثق نامید نسبت به تکرار کارناوال عاشورا و برنامه ریزی برای حرمت شکنی آیین‌های سوگواری ماه محرم به جنبش سبز هشدار داد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1376 که محمد خاتمی در آن پیروز شد نیز چنین اقدامی صورت گرفته بود. سایت کلمه در این خصوص از مردم خواسته است تا آنچه را توطئه توصیف کرد خنثی کنند. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره این هشدار و احتمال تکرار کارناوال عاشورا به بهروز کارونی میگوید نقطه مشترک کارناوال عاشورای 1376 و آنچه در این روزها در ایران روی میدهد همدستی برخی از چهره‌های ماجراجو در این دو مقطع زمانی است. محمد صادق جوادی حصار:
برخی از گردانندگان و نیروهای قدرتمند پشت صحنه این ماجرا همواره تلاش کردند با قانون شکنی، با عوام فریبی، با تحریک احساسات مردم و در شرایط ویژه‌ای که بستر تحریک احساسات فراهم‌تر مثل ایام عاشورا، از این زمینه استفاده بکنن برای مخدوش کردن رقیب و گذشتن از بحرانی که دچارش هستند. اون روزها در رقابت‌های انتخاباتی سال 76 مناسب‌ترین کار رو این دیدند که با تمسک به اقبال گسترده جوانان و نوجوانان و طبقات مختلف اجتماعی به سمت آقای خاتمی، گروهی رو سازماندهی کنند و به تعبیر خودشون آدم‌های بدحجاب و بی‌حجاب و بی‌قید به تعلقات مذهبی مردم رو در خیابون راه بندازند و بگویند که طرفداران آقای خاتمی از این دست آدم‌ها هستند و با تعمیم دادن این ماجرا و بسیج افکار عمومی آخرین تیر خلاص رو به آقای خاتمی بزنند. هوشیاری اصلاح طلبان از یک سو، دقت نظر و وسواسی که دولت آقای هاشمی رفسنجانی و شخص آقای هاشمی از طرف دیگه و اطلاعات به موقعی که به شخص رهبری داده شد باعث کش که همون مقطع حتی شخص رهبر با صراحت اعلام کردند که بعضی از کارها را دشمن و غیر خودی ها انجام می دهند. کاروان شادی در عصر عاشورا مربوط به مردم انقلابی و مسلمان نیست. بنابراین نباید هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را در این زمینه متهم کرد، زیرا ربطی به آنها ندارد. این ماجرا باعث شد که توطئه اونها خونسا بشه. اون آدمها امروز یک بار دیگه و با امکانات شاید گسترده تر دوباره به عرصه آمدند تا به گمان اینکه شاید مردم فراموش کردند که چه کسانی پشت اون ماجرا بودن و چه جریان اون ماجرا را هدایت میکرد، یک بار دیگر عواطف و احساسات مردم رو بر علیه جریان معترض در انتخابات تحریک کنند.
شما اشاره کردید به صحبت‌های آیت الله خامنه ای و اینکه ایشون محکوم کردند کارناوال عاشورا در سال 76 رو. برخی از تحلیلگران این اعتقاد رو دارند که با توجه به بحث پاره کردن تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نمایشون در تلویزیون، باید در انتظار اقدامات دیگری هم بود برای حمله به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری.
بارها و بارها هم دفتر امام، آقای موسوی، آقای کروبی، طرفدارانشون آقای خاتمی صراحتا اعلام کردن که ما این کار رو تقبیح میکنیم، این کار کار نیروهای ما نیست و کمیته حقیقت‌یاب بذارید، تیم تخصصی بذارید برای بازبینی، بررسی و عناصر نامطلوبی که این کار رو کردن رو شناسایی کنید و بعد انگیزه صدا و سیما رو هم در بیارید که با چه انگیزه این مطلب رو قبل از بررسی کامل و بعد از کندوکاو مستقل و بی‌طرفانه به سرعت پخش کرد و یک جریان سیاسی رو متهم کرد به انجام این کار. این رو حاضر نیستن انجام بدن. از امام صادق نقل است که اگر کسی گفت من این کار رو نکردم شما باید بپذیرید. اینا با صراحت دارن اعلام میکنن چه نفعی برای جریان اصلاح طلب در این ماجرا بوده که بیان عکس امامو پاره کنن. دارن میگن شما بیاین بررسی کنین، نمیکنن این کارا رو و بعد متهم میکنن یه جریانی رو به اینکه اینا مخالف اندیشه های امامن، مخالف اندیشه های اسلامن. عکس امام پاره کردن توی عرف سیاسی یه معنا داره، اندیشه امام و وصیت امام رو زیر پا گذاشتن یه معنای دیگه داره. اون کسانی که امروز چماق پیروی از امام رو سر مخالفین خودشون دارن میکوبن، چرا اون وقتی که امام اومد اعلام کرد که اگر نظامی ها در سیاست وارد بشن کشور به فساد میرسه و امور مختل میشه، چرا اونا اون وصیت امام رو نادیده میگیرن؟
فکر میکنید که این گونه اقدامات در شرایط کنونی تا چند اندازه میتونه بر روی افکار عمومی تاثیر بگذاره؟
به جز یه بخشی از افراد که متهمشون نمیکنیم به وابستگی و چشم و گوش بسته بودن، بلکه شاید به دلایل متعارف و معمول کمتر با اندیشه های اصلاح طلبانه آشنایی دارند و یا بیشتر تحت تأثیر القاعات و تبلیغات رادیو تلویزیونی قرار دارند. به جز این عده، بخش غالب ملت در برابر این جور رفتارها عکس العمل منفی نشان خواهند داد و با این داستان پردازی های واهی حمایتی از این جریان نخواهند کرد.
محمد صادق جوادی حصار به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. یک روز پس از برکناری میرحسین موسوی از ریاست فرهنگستان هنر، خبرهایی درباره استعفای برخی از اعضا و مسئولان این فرهنگستان شنیده شد. درباره برکناری میرحسین موسوی، محمد زرقامی در گفتگو با علی شریعت‌مداری، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظر او را در این مورد می‌پرسد.
از همون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی سوال کنید، اصلا نبوده مسئله به این صورت و من زیاد تو این جریان نمیخوام وارد بشم.
یعنی ایشون نیومدن به خاطر صرفا برکناری آقای موسوی؟
نه، من کم چیزی رو در نظر ندارم. نه،
خبری که الان منتشر شده اینطوری بوده که آقای احمدی نژاد در شیراز به سر می‌بردن، بعد ایشون میان برای این جلسه خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو مرتبه برمیگردن به شیراز.
چیزی در جلسه شورا که من شرکت داشتم به این صورت انجام نگرفت.
پس این تصمیم رو چه حسابی گرفته شد؟ خودتون میدونید که آقای موسوی به عنوان یکی از کاندیداها حضور داشتن توی انتخابات. این رفتی به این اعتراضاتی که ایشون کردن نسبت به دولت آقای احمدی نژاد نداره؟
بحثی راجب آقای میرحسین موسوی نشد. همون تو جلسه بلا نه این که حالا ایشون از شیراز آمد و اینجوری بکنید و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلا رویش این نیست که کسی بهش دستور بده.
ولی خب تا پیش از این برای مدت‌ها آقای میرحسین موسوی
من نمیدونستم که تا اون زمان فرهنگستان هیئت مدیره ای داشته. همچی چیزی اصلا مطرح نشد تو جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی
و هیچ کس نپرسید که ریاست قبلی این فرهنگستان هنر کی بوده؟
میگم بحث از هنرستان قبلی و اینها نشد اونجا. اصلا من نمیدونستم آقای موسوی رئیس فرهنگستان هنر بوده. اصلا فرهنگستان ها رو خود شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب کرده از ابتدا. اتفاقا من حالا تو فرهنگستانم هستم، فرهنگستان علوم، رئیس گروه علوم انسانی هستم. تا دو دوره من رئیس فرهنگستان علوم بودم. اصلا بحث از تایید نظر در فرهنگستان هنر نشد.
آقای شهرمدی، آقای احمدی نژاد هم حضور داشتن تو این جلسه ای که شما بودین؟
من حالا درست یادم نیست که ایشون چه موقع آمد.
پس ایشون بودن تو این جلسه؟
بله بودن تو جلسه. بله ایشون آمدن.
ایشون از مسافرت اومدن برای جلسه؟
من نمیدونم از کجا اومدن. اومدن تو جلسه. قبلا خبر داده بودن که ایشون در شیراز رفته بود. شیراز ایشان بعد مسافرت استانی هم چیزی بود. بعد
آقای شریعت مداری غیر از آقای علی معلم چه کس دیگه ای بودن؟
سه نفر بودن. حالا من اینا رو یادم نیست الان که معرفی شدن و مورد تایید قرار گرفتن.
هر سه برای فرهنگستان هنر؟
بله.
آقای شریعت مداری، ولی برای من یه ذره فقط این داستان عجیبه که شما با توجه به اینکه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، مثلا تو این لحظه نمیدونستید که آقای مهندس موسوی ریاست فرهنگستان رو در طول این سالهای متمادی به عهده داشتن؟
اولا همطوری که گفتم این رویه بود که خود فرهنگستان، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای فرهنگستان رو تعیین میکرد. حالا من یادم نبود اصلا که حالا آقای موسوی رو تعیین کرده بودن نکرده بودن.
ولی خب چه لزومی وجود داشت که آقای موسوی کسی دیگه جایگزینش بشه؟ به هر حال فرهنگستان که ریاست داشته، ولی چه لزومی بود که
نداشته؟ فرهنگستان نداشته.
عین جمله‌ای که توی وبسایت رسمی فرهنگستان اومده رو برای شما میخونم. رئیس فرهنگستان هنر به پیشنهاد مجمع عمومی و حکم ریاست عالیه فرهنگستان‌ها، یعنی رئیس جمهور، از میان 3 نفر از صاحب نظران برجسته کشور برای مدت 4 سال انتخاب می شود. و نوشته هنوز روی وبسایت با توجه به تغییری که اتفاق افتاده، نوشته در حال حاضر ریاست فرهنگستان هنر بر عهده مهندس میرحسین موسوی است.
چیزی اصلا مطرح نشد اونجا.
چطور ممکنه؟ من اینو الان دارم از روی وبسایت رسمی فرهنگستان می خونم.
سایت رسمی رو کی آورده؟ این سایت رسمی رو ساختگیه. کی نوشته؟ کجا نوشته؟
خود فرهنگستان، سایت رسمی فرهنگستان.
کجا فرهنگستان سایت رسمی داده؟
hunar.ac.ir.
جمعش کنید. من خودم هنوز عضو فرهنگستان علومم.
فرهنگستان علوم آخه فرهنگستان هنر یکی نیستش که، من یکی ان این دوتا.
میدونم، ولی میخوام بگم که اونجوری نبوده.
و از طرفی هم اون هنرمنده دیگه هم که شما عنوان کردید، من گمان میکنم که آقای مصطفی رحمان دوست بوده، آقای جهانگیر الماسی بوده و آقای کلهور.
حالا من آقای کلهور رو یادمه.
چرا این همه داره اعتراض میشه به انتخاب آقای معلم دامغانی و خیلی‌ها دارن استعفا میدن به نظر شما؟
کجا الان استعفا رو دادن؟ در خونه شما به شما استعفاشون نشون داده؟
خبرگزاری یا خبر دادن که آقای مرادی قیاس آبادی استعفا دادن.
گوش کنید، امکان داره ایده مثلا مخالف باشن به اینکه آقای معلم حالا شده، اما اینا که چیزی رو اثبات نمی کنه که حالا بیان بگن که اینم گفتن کی باشه، که خب معلومه ایده ممکن موافق باشن ایده ممکن موافق نباشن. حالا این که چی رو اثبات میکنه؟ اینا والا توجیه نمی کنه. اینا نمیدونن، ندیدن مزه زندان رفتن و زبان شاه نچشیدن، اصلا مملکت چجوری اداره میشد. الان خود فرهنگستان علوم هم اختلاف هست. الان فرهنگستان علوم میگه اعضا رو ما باید انتخاب بکنیم، شورای عالی میگه نه خیر.
علی شریعت‌مداری به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر و سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر در تماس تلفنی با خانواده خود گفته است در بند 209 زندان اوین در یک سلول انفرادی محبوس است. الهه روانشاد.
شیوا نظر آهاری 26 ساله فعال حقوق زنان و کودکان، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر و دانشجوی ستاره دار و ممنوع از تحصیل، شامگاه یکشنبه 29 آذر ماه هنگامی که همراه گروهی دیگر از فعالان و خانواده های زندانیان سیاسی راهی شرکت در مراسم تدفین آیت الله منتظری در قم بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. دو عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر، سعید حائری و کوهیار گودرزی نیز همزمان با خانم نظر آهاری بازداشت شدند. محمد شریف، وکیل این فعال حقوق بشر، از بازداشت دوباره موکلش میگوید.
خانم شیوا نظر آهاری در حالی که در حال سوار شدن به اتوبوس بودند برای عزیمت به قم و به منظور شرکت در مراسم ختم آیت الله عظما منتظری، مراسم تشییع جنازه، بله، بازداشت میشن و به این ترتیب به نظر بنده با توجه به اینکه قبلا یه پرونده‌ای داشتن که با صدور قرار وثیقه آزاد شدن و با توجه به اینکه مرتکب جرم مشهودی نشده بودند که بازداشت مجدد ایشون رو توجیه بکنه، به این لحاظ بنای من بر اینه که قرار صادره در پرونده قبلیشون تشدید شده. به عبارت دیگر قرار وثیقه صادره در پرونده قبلیشون تبدیل به قرار بازداشت شده. مادام که پرونده رو نخونم که تا به حال حتی پرونده قدیمیشون رو هم نتونستم بخونم، پرونده‌ای که با صدور قرار وثیقه بیرون بودن، نمیتونم اظهار نظر قطعی در مورد وضعیت فعلی ایشون داشته باشم.
محمد شریف میگوید که پرونده موکلش را نخوانده چرا که پرونده منتهی به صدور کیفرخواست نشده است. او میگوید در مرحله مقدماتی یک پرونده امنیتی اصولاً آن را در اختیار وکیل قرار نمیدهند. همزمان گفته میشود که یکی از اصلی ترین دلایل بازداشت دوباره شیوا نظر آهاری ایجاد کمپینی اعتراضی به وسیله او به حکم صادره برای عاطفه نبوی، یکی از معترضان به نتایج انتخابات بوده است. عاطفه نبوی به دلیل فعالیت سیاسی نه خود بلکه خانواده‌اش به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. نسرین ستوده، وکیل عاطفه نبوی، ارتباط میان بازداشت شیوا نظر آهاری با پرونده موکلش را تایید می کند.
طبق اونچه که دیگر افرادی که به همراه خانم نظر آهاری چند ساعت مورد بازجویی و بازداشت بودند اظهار شده، اتهام اصلی که به خانم نظر آهاری اعلام شده و همینطور دوستان دیگه‌ای که در اون اتوبوس بودند مورد بازجویی از این بابت قرار گرفتن، این بوده که چرا ایشون مبادرت به ایجاد کمپین عاطفه نبوی کرده. شما میدونید موکلم خانم عاطفه نبوی صرفاً به دلیل شرکت در راهپیمایی 25 خرداد به 4 سال حبس تعزیری از سوی شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامی محکوم شده. صراحتاً در رأی صادره علیه عاطفه اعلام شده که به دلیل فعالیت خانوادگی ایشون به چنین مجازات سنگینی محکوم میشه. مهمترین اصل حقوق کیفری که اصل شخصی بودن جرم مجازات ها هست در این حکم نادیده گرفته شده. بنابراین به همین دلایل من فکر میکنم که خانم نظر آهاری به درستی دست به تأسیس چنین کمپینی زده بودن و از این بابت طبق اون چه که تا به حال شنیدم تحت فشار قرار گرفتن.
محمد شریف، وکیل شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر، به این پرسش که اکنون برای آزادسازی موکلش چه کاری از دستش برمی آید این چنین پاسخ میدهد.
مراجعه به بازپرسی که بازداشت رو در موردش اتخاذ تصمیم کرده و پرسش از این که آقای بازپرس کی تحقیقات مقدماتی خاتمه پیدا میکنه که بنده از علت بازداشت موکلم آگاه بشه و تقاضای صدور مجوز برای ملاقات، البته در صورتی که مقامات زندان موافقت بکنن، چون همین یک شنبه قبل علارغم داشتن نامه برای ملاقات آقای عبدالله مؤمنی ملاقات ندادن در حالی که رئیس دادگاه نامه داده بود. بنابراین اقداماتی از این دست در حال حاضر بنده میتونم اتخاذ کنم.
گزارش الهی روانشاد را میشنیدید درباره بازداشت مجدد شیوا نظر آهاری همراه با گفتگویی با وکیل وی محمد شریف و نیز گفتگوی دیگری با وکیل عاطفه نبوی نسرین ستوده. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی میرسیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من با ترانه با هر بهانه با دست خسته در این شبانه با هر سرودم بود و نبودم با هر چه هستم با هر چه بودم اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم ای عشق پاکم ای بی نهایت مقرور شرقی ای پر صداقت من با تو تصویر رؤیای تعبیر من بی تو مبهم من بی تو دلگیر اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم تاجاریست آن را به گوش جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتم از من گذشتی از خود بریدم میعاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام قصه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با صد ستاره اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم شد حدیثم در هر ترانه عشق تو جاریست آن را به گوشه جانم شنیدم در هر کتیبه از ما نوشتن از من گذشتی از خود بریدم میعاد ما در پایان قصه شام بی حسرت اتمام خوشه در بستر دشت دشت پرلاله بر بام فلک با ست ستاره اکنون از عشق تو می نویسم ای بهترینم این شد حدیثم
خالی جاده خالی کوچه رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشمی دوخت به خیابون سرد بیرو. با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه می داد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه بهتره بگم که آخرین شام. تنها دو دل تو فکر با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پی یه فرد ناشناس، که از اون غریبه های ادمایی آروم اشاره زد که شیشت رو بده پایین، فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینه گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود تیکه مینداخت، منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنی، تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید. دیدی که بعضی وقت و بغضی تو جلوته، نمیخواد گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان. میهم راه بیهوده رخص و پاریم، راه بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه با، تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای بیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میبارد. بسن گفت لعنت به این وقت بد، خونه ی ما میمونه واسه یه وقت بد، سعی نکن با سکوتت زیر پوستم بری، اگه پای این میتونیم خونه دوستم بری. خب حاضری با دو نفر باشی یا نه؟ معلومه که رفتار دخترک ناشیانه. سوال تکرار شد، حاضری باشی یا نه؟ و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه. گفت بریم، من که همه چی رو هستم باختم، گناهش پای اونا که منو پس انداختم. عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه، پی محبت میگرده توی آغوش غریبه. تو خونه ای روش کرد که عشق نبود، جای عشق خوش و مشت و زیر چشم کبود. پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه، فقط زورش میرسه به دختر ظریفه. خودش گفت پشتم به کیا قرصه، خونوادم اونا رو خدا بیا قرصه. اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره، حالا مجبوره که تنشو به هر راج بذاره. این راه بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه ها، تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میباره با. ها رو میشنوی و میری، بعد چند بار شنیدن ازش میگذری و سیری. ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد. بگذریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود. این یه دردیه که به خیلی ها بوده من بود، کوه غم بود ولی یه نور امبو پشت کوه واسه ناامیدی زود. هنوز کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه، ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه. وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره، چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره؟ تو این روزگار دردناک و سیاه بیشم، ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم، راه برای ادامه دادن زیاد بیشم. ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم، پیاده میشم.
وقت واسه بیشتر گفتن نبود، میدونم واسه های تو یه عمر آهنگه. سخته نه؟ خب خیلی سخته، رسمش همینه، میدونم رسمش همینه.
ترانه شماره 8 رو شنیدید از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه ای از یاس با نام پیاده میشم. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
انسان تنها با گوشهایش نمی شنود. پژوهش های تازه در کانادا ثابت کرده اند که قوه لامسه رابطه تنگاتنگی با حس شنوایی دارد. پوست انسان ارتعاش های خفیفی را حس می کند که در هوا هنگام ادای حروف مختلف به وجود می آید. از سوی دیگر چشم ها حرکات لبها و دهان را دنبال می کنند. مجموع این اطلاعات مغز را یاری می کند که شنیده ها را بهتر دستبندی کند و بفهمد و به عنوان مثال تفاوت بین کلمه های پا، با و ما را تشخیص بدهد. دانشمندان نتیجه می گیرند که شنیدن تنها توسط یکی از حواس پنجگانه صورت نمی گیرد، بلکه نتیجه همکاری حس شنوایی، لامسه و بینایی است.
زیر هجومش توفان دار.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت گروهی را برای محاسبه خسارات جنگ جهانی دوم به ایران مأمور کرده است و به زودی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت این خسارات به ایران خواهد شد. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
یه هر عقل سلیمی میدونه که این یک ادعای مسخره چیزی نیست که اینا بتونن در مراجع بین المللی تعقیبش بکنن و موفقیتی داشته باشن. یه فرافکنی شلوغکاری.
فکر میکنم اگه قرار باشه خسارتی گرفته بشه، اول باید خسارت‌های جنگ عراق رو که این همه به ایران تحمیل شده بگیرن، بعد اگه لازم باشه خسارت‌های جنگ جهانی رو بگیرن.
آقای احمدی‌نژاد، حق ترانه موسوی، ندا آقاسلطان، این همه آدمایی که تو کرج اینجوری بهشون تجاوز کردی، حق اونا رو اول گرفتی، اون وقت شما رئیس جمهور هستی. شما بدهکار هستی و نادیده گرفتی و چشتو بستی. اول حق ملت ایران رو بگیر.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دستامو خیلی کم داری، دلم میخواست یه نامه ای نشونه ای به هم بدی، یه یادگاری از خودت بهونه ای به هم بدی. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی. وقتی قراره که بری هیچی نباشه بین ما، چجوری حالیت بکنم؟ دوست دارم من به خدا، چجوری باورت بشه دلم هنوز گیره توه، هنوز تران خونه و عشق نفس گیره توه. میتونستی مثل بارون با من هم نفس بخونی، میتونستی تا ابد شریک عشق من بمونی، میتونستی مثل دریا آغوشی همیشه باشی، میتونستی با من از غم از قربتت رهاشی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Somewhere today in this world, a young protester awaits the brutality of her government but has the courage to march on.
Grave concern about the breadth and frequency of Iran's violations of existing UN Security Council resolutions.
Slow me down. Oh no. Take me away.
Nobody knows where the rivers flow, and I call it home. And there's no more lies in the darkness is light, and nobody cries. There's only butterflies.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
شد مهر میهن فراموش ما، نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما.
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. به یزدان که گرم آخرت داشتی، کجا این سرانجام بد داشتی.